با سلام و روز بخیر پنج بجه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، هیئت مذاکره کننده طالبان در جلسه مسکو گفته است مقام های امریکایی توافق کردند که رقم سربازانشان در افغانستان را تا ماه اپریل امسال 50% کاهش دهند و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید تجدید تلاش های منطقوی و بین المللی افغانستان را به صلح نزدیک ساخته است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان امروز هم در پشت دروازه های بسته در مسکو ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل خواهان تفتیش قتل دو خبرنگار در ولایت تخار شده است. دستر محکمه پاکستان از اردو و اداره استخبارات این کشور خواسته است که در امور سیاسی دخالت نکنند. تفصیل خبرها. اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان امروز هم ادامه دارد. این اجلاس که دو روز دوام می کند دیروز سه شنبه آغاز شد. در روز اول این اجلاس رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی، نماینده طالبان شیر محمد عباس استانکزی، محمد یونس خانونی، عطا محمد نور، فوزیه کوفی و دیگران صحبت کردند. از جانب حکومت افغانستان کدام نماینده‌ای در این اجلاس اهم ندارد. تمام طرف‌ها در این اجلاس به شمول طالبان در رابطه با صلح صحبت کردند، ولی کدام نشانه‌ای که طالبان با آتش‌بس حاضر شوند مشاهده نشده است. حکومت افغانستان و مقامات نظامی و سیاسی امریکا جلسه مسکو را آنقدر مهم جلوه نداده و گفتند تا زمانی که حکومت افغانستان در چنین صحبت‌های سهم نداشته باشد، چنین جلسات برای صلح افغانستان مفید واقع شدن نمی‌تواند. طالبان که در کنفرانس مسکو اشتراک دارند امروز اظهار داشتند که ایالات متحده در مذاکرات اخیر خود با آنها تعهد نمود که تا ماه اپریل نیمی از سربازان خود را از افغانستان خارج میکند. این موضوع را خبرگزاری رویترز از قول یک نماینده طالبان که با خبرگزاری ریا نوست روسیه صحبت کرده است به نشر رسانده. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد در ماه گذشته با طالبان در قطر ملاقات داشت تا راه حل صلح‌آمیز به بحران عبدالصالح افغانستان پیدا کند. آمریکا هم‌اکنون در حدود 14,000 سرباز در افغانستان دارد. قبلا آوازه‌ها در مورد بیرون شدن 7,000 سرباز آمریکایی از افغانستان نشر شده بود، ولی تا حال این موضوع رسما تصدیق نشده است. سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال خواهان تفتیش در مورد قتل دو خبرنگار در ولایت تخار شده است. تحقیق کننده بخش جنوب آسیا در این سازمان زمان سلطانی با نشر اعلامیه گفته است که حمله بر خبرنگاران در داخل یک استیشن رادیو جنایت هراس انگیز می باشد. به نوشته اعلامیه این جنایت یک بار دیگر به خطرات اشاره می کند که علیه ژورنالیستان در افغانستان وجود دارد. آقای سلطانی از مقامات افغان خواست که زندگی تمام ژورنالیستان را مسئول بسازند تا آنها بتوانند به کار خود دوام بدهند. و همچنان از مقامات افغان خواست است که در مورد این حادثه تحقیق نماید و عاملین آن را به عدالت بکشانند. شورای سالنگ از 3 روز به این سو به خاطر برفباری سنگین توأم با طوفان برای رفت آمد مسدود است. عبدالبصیر حبیبی رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت یک شنبه شب شورای سالنگ را بر اثر برفباری شدید توأم با طوفان و سرازیر شدن برف کوچ ها برای ترافیک مسدود کردند. آقای حبیبی می افزاید که ضخامت برف در این شهرها به بیش از 2 متر رسیده و در 24 ساعت 40 برف کوچ نیز در این شهرها سرازیر شده و هنوز هم برفباری در سالنگ ها به شدت ادامه دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دستر محکمه پاکستان اردوی قدرتمند و اداره استخبارات نظامی این کشور را تحت تنقید قرار داده و از آنها خواست که آزادی بیان را محدود نسازند و از دخالت در امور سیاسی این کشور دست بکشند. پاکستان در نیمی از مهلت بعد از تشکیل آن توسط جنرال ها اداره شده است. انتقادات جدی بی سابقه در یک فرمان دستر محکمه پاکستان به نشر رسیده و دخالت ارگان های استخباراتی در اعتراضات ضد توهین به مقدسات در سال 2017 را تحت تنقید گرفته است. این اعتراضات توسط یک گروه کوچک افراطی تحریک لبیک پاکستان راه اندازی شده و چندین روز کشور را از کار انداخته بود. در دستور ستر محکمه پاکستان آمده است که اگر هر عضو قوای مسلح به هر نوع سیاستی که باشد برای محدود ساختن آزادی بیان قدم بردارد، در حقیقت به حیثیت و مسلکی بودن اردو ضربه می‌زند. در این دستور به رهبران حکومت، قوای زمینی، هوایی و بحری پاکستان دستور داده می‌شود که بر علیه کسانی که از سوگند وفاداری خود سرپیچی میکنند اقدام نماید. وزیر خارجه ایران جواد ظریف به انتقادات رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ علیه ایران واکنش نشان داده و گفت که آمریکا از دیکتاتوران، قصابان و افراطگرایان در خاورمیانه حمایت میکند. ظریف در صفحه تویتر خود امروز به سخنان رئیس جمهور آمریکا در نطقش خطاب به مردم در کنگره اشاره میکرد. تشنج در رابطه آمریکا و ایران بعد از آن که در ماه می سال گذشته آمریکا از موافقت اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران خارج شد بیشتر گردید. ترامپ در نطق سالانه خود به کنگره این کشور امروز 6 فوریه گفت تهران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اداره من قاطعانه عمل کرده تا با دولت برجسته حامی تروریسم در جهان، رژیم رادیکال ایران مقابله کند. آنان کارهای بد انجام می دهند. برای این که اطمینان حاصل شود تا این دیکتاتوری فاسد هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی یابد، من ایالات متحده را از معامله هسته‌ای فاجعه بار با ایران بیرون کردم. ترامپ حکومت ایران را به یهود ستیزی هم متهم کرد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. تا ماه اپریل امسال نیمه از سربازان آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. این را هیئت مذاکره کننده طالبان در جلسه مسکو گفته است. مسکو میزبان دومین روز نشست میان نماینده های طالبان با یک هیئت غیر حکومتی از کابل است. جزئیات تا دقایق دیگر. با فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه و یکی از اشتراک کننده های نشست مسکو نیز در ادامه صحبت کرده ایم.
مخصوصا ایالات متحده آمریکا که حال فکر میکنه بالکل از افغانستان باید بیرون شوند و به می خاطر است که زیر فشار ذهنیت عامه آمریکا اینا بارها با طالبان دیدار کردن و
از کشته شدن دو خبرنگار در تخار و واکنش ها در این رابطه نیز گزارش خواهیم داد.
با کسی خصومت نداشت، با کدام سازمان سیاسی نبود، فقط یک محصول.
فقط از جامعه جهانی خواستار ما همیست که بلیاز خدا بلیاز قرآن در مورد حفظ جان مال خبرنگار توجه کنید.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست؟ برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
اول شیزنه میزنیم، باقی مسکیشه میگیریم، این طرف میمانیم، دوغ شبه میگیریم، خالی میکنیم در خلطه، خلطه را کفور کردیم، ویزان میکنیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوری که پیشتر هم گفتم، هیئت مذاکره کننده طالبان در جلسه مسکو میگوید امریکایی ها توافق کردند که شمار سربازانشان را در افغانستان به نصف کاهش میدهند. به گفته این هیئت رقم سربازان امریکایی در افغانستان تا ماه اپریل امسال 50% کاهش مییابد. این اظهارات در حالی ایراد شده که نمایندگان سیاسی طالبان در مسکو مشغول گفتگو با یک هیئت غیر حکومتی از کابل می باشند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
یک عضو تیم اعزامی که طالبان به مسکو می گوید امریکا در مذاکرات با آنها پذیرفته است که شمار سربازانش را از افغانستان خارج می کند. مولوی عبدالسلام حنفی که معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر است امروز در مسکو به خبرنگاران گفت که قرار است نصف سربازان امریکایی تا آخر ماه اپریل افغانستان را ترک کنند.
آمریکایی ها به ما مردم ای را گفتند که نیم نیروهای آمریکایی از اول ماه فوریه تا اخیر ماه اپریل می براید. و باقی مانده دیگه نیروهای دیگه از او وقت نزدیک کمیته های تکنیکی با هم میشینن، یک تقسیم اوقات را برای از اونها تعیین میسازن، بعدن مطابق تقسیم اوقات با نیروهای باقی مانده نیز میبرن.
این اظهارات آقای حنفی از سوی حکومت افغانستان یا حکومت امریکا تایید نشده است. در حال حاضر 14,000 نیروی امریکایی در افغانستان مستقرند. بر اساس گزارش ها، رئیس جمهور دونالد ترامپ چند پیش به پنتاگون دستور داد پلانهای را برای خروج نصف سربازان از افغانستان ترتیب کند. از سوی دیگر محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان گفته است که روی پلان خروج سربازان امریکایی از افغانستان بحث کردند. آقای اتمر امروز در مسکو گفت وی می گوید در اعلامیه مشترک باید تمام موضوعات به حیث یک پلان جامع جمع شوند. یک عنصر آن خروج سربازان خارجی از افغانستان است که بخش‌های دیگر پلان را تقویت می کنند و به حیث یک پلان جامع روی آن بحث می شود. این اظهارات در حال ایراد شده که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان ماه گذشته با طالبان در قطر ملاقات نموده و روی راه‌های ایجاد صلح در افغانستان صحبت‌های داشت. در این مذاکرات ختم جنگ حدود 18 ساله افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور مورد بحث قرار گرفت. از سوی دیگر رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ دیروز در سخنرانی به اعضای کنگره کشورش گفت تلاش ها به هدف رسیدن به ثبات در افغانستان را شدت بخشیدند. وی تأکید کرد که با رسیدن به صلح در افغانستان نیروهایش را در این کشور کاهش می دهد. در حالی که شماری از مقامات اسبق حکومتی مشمول در یک هیئت افغان بر ریاست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مشغول جلسه با طالبان در مسکو و صحبت روی صلح اند، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی دیروز در مصاحبه روی رسیدن به یک صلح با عزت در افغانستان تاکید کرد. قابل ذکر است که ریاست هیئت طالبان در جلسه مسکو را شیر محمد عباس تانکزایی به دوش دارد که امروز گفت امریکا و قدرت‌های دیگر جهان باید پروسه صلح افغانستان را تضمین کنند.
در گزارش زرغون منگل شنیدید که تا ماه اپریل امسال نصف سربازان امریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. این را هیئت مذاکره کننده طالبان در جلسه مسکو گفته. در کنار خروج احتمالی نیروهای امریکایی از افغانستان، یکی از نگرانی‌های دیگر در کابل وجود دارد که این است عده‌ای از سیاسیون که در نشست مسکو اشتراک کردند با حکومت افغانستان توهین کردند. فوزیه کوفی یکی از امی اشتراک کننده های است که با رادیو آزادی صحبت کرده. فوزیه کوفی در پلوی ازی که عضو ولسی جرگه افغانستان است، فعال حقوق زن نیز است و میگوید که اشتراک آنها در نشست مسکو خیلی با اهمیت است و ایره به جهانیان نشان می ده که موضوع صلح افغانستان خیلی جدی می باشد. همکارم قادر عبیب در این مورد با خانم کوفی مصاحبه ای را انجام داده.
البته خوب باید بیاد داشته باشیم که در نشست ها و در کنفرانس ها صحبت کردن و طرفداری از حقوق زن و حقوق بشر کردن کار آسان است، اما واقعا آیا به این صحبت ها و به این مواردی که گفته میشه چقدر باور وجود داره، چقدر اینا عملی میشن؟ این موردی است که زنان افغانستان نگران هستن و در یک حالت بی‌باوری به سر میبرن. از این لحاظ ما صحبت هایی را که شنیدم صحبت های جالب بودن و صحبت های متفاوت بودن.
مثلا
مثلا وقتی یک نماینده طالبان به نام مولای شهاب‌الدین میگه که زنان موقف طالبان را در 13 ماده بیان میکنه و میگه که زنان میتونن کار کنن حتی به سرحد وزیر و صدر اعظم و میتونن تحصیل کنن، اما خب رئیس جمهور یا رئیس دولت نمیتونن باشن. اینا صحبت های بسیار خوب هستن، ولی وقتی شما در افغانستان میرین و میبینین که هر نقطه که زیر تصرف طالبان در وضعی مکاتب به دخترانه بسته است، وضعی یک تفاوت نشان میده، یک تناقض نشان میده. ولی ما این نشست یک اقدام خوب میبینم برای ازی که دیدگاه های بسیار متضاد و متفاوت در اینجا مطرح میشه و صحبت میشه.
برای این گفتگوها بدون شک گفتگوهای غیر رسمی تو زمانت اجرایی هم نداره، شما صرفاً در مورد مذاکره گفتگو میکنین و راههای مذاکره با طالبان را مذاکره رسمی را جستجو میکنین، قسمی که رئیس جمهور اشرف غنی هم گفت که خب یک افسانه بیش نیست. شما خودتان هم در گذشته درباره این که طالبان صلح کنن شک و تردید براز داشتین، به تازگی در روزنامه وال استریت ژورنال یک مقاله نوشتین و گفتین که گمان نمیبرین طالبان واقعا صلح بخواهند.
ما آل هم یکی از کسایی هستم که نسبت به آینده مذاکرات در صورت که خواستهای واقعی مردم افغانستان دخیل نباشه و جامعه جهانی تحت فشار داخلی خودشان مخصوصا امریکا از افغانستان بیرون شوند و تقریبا افغانستان را به طالبان تسلیم کنند، ما باز هم نظرم ایست که ما برمیگردیم به عقب. به این خاطر است که ما باید حضور داشته باشیم، حضور فعال داشته باشیم تا از برگشت به عقب جلوگیری کنیم. البته حضور ما کافی نیست، ما باید دنیا را هم متقاعد بسازیم، مخصوصا ایالات متحده آمریکا که حال فکر میکنه بالکل از افغانستان باید بیرون شوند و به می خاطر است که زیر فشار ذهنیت عامه آمریکا اینا بارها با طالبان دیدار کردن و بدون حضور مردم افغانستان دیدار کردن. من فکر میکنم که این دیدارها باید با حضور مردم افغانستان باشه. در مورد صحبت‌های رئیس جمهور غنی، معذرت می‌خوایم، رئیس جمهور غنی خو یک هیئت را تعیین کرد به طالبان قطر فرستاد به ابو دبی، حتی طالبان حاضر نشدن که ببینن. چرا رئیس جمهور غنی با امی تلاش‌های صلح یک جا نمیشه؟
می حالا شما چه فکر می‌کنین به عنوان نماینده مردم در مجلس؟ فکر نمی‌کنین که یک تعداد سیاسیون حکومت افغانستان را دور می‌زنن و میرن با طالبان صحبت می‌کنن و یک انشقاق در دولت افغانستان در مجموع و در نهادهایی که موجود است که شما برای از اون مبارزه کردین در 18 سال گذشته به میان میاید و از یک نقطه ضعف میرین با طالبان گویا صحبت میکنین؟
ما فکر میکنم که متاسفانه از نقطه ضعف حکومت افغانستان وارد شد. ما مهم است، من تاکید میکنم که هم حکومت و هم دولت در کل و هم نهادها از یک موقف واحد باید وارد گفتگوها شوند. ما بر از این تشکیل از این نظام قربانی دادیم، بران این تبلیغاتی که ما رفتیم که نظام به اصطلاح بایپاس کنیم این غلط است، اونا باید جور از این می بودن. حالا بیاین پرسان کنیم که کی از موقف ضعیف را
فکر نمی کنیم خانم کوفی که بالاخره کسایی که در نظام در افغانستان فعلا در کابل هستن اینا باید زیر یک چتر گرده هم بیاین و به توافق برسن و بعدن برن با طرف مقابل صحبت کنن، شایسته تر خواهد بود؟
بالکل، ما با شما هم نظر هستم که هم شایسته تر ای است و هم از یک موقف اقتدار تمثیل میکنه اگر حکومت افغانستان، دولت افغانستان، سیاسیون، فعالین مدنی و سیاسی از یک جایگاه واحد از اساسات و دستاوردهای 18 سال گذشته دفاع کنن. هر قدر ما متفرق باشیم، شاید در میان طالبان هم تفاوت دیدگاه ها باشه و متفرق باشن، شاید دفتر شورای کویت یک نظر داشته باشه، دفتر قطر شاید نظر متفاوت داشته باشه، اما وقتی از آدرس طالبان صحبت میکنن دارای یک موقف میخوان که بیان کنن و اهداف خود تحمیل کنن.
فوزیه کوفی عضو ولسی جرگی افغانستان و یکی از اشتراک کننده های نشست فیلی مسکو بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. امان طور که پیشتر هم گفتم، هیئت مذاکره کننده طالبان در جلسه مسکو گفته که امریکایی ها توافق کردند که شمار سربازانشان را در افغانستان به نصف کاهش بدن. این هیئت گفته که رقم سربازان آمریکایی در افغانستان تا ماه اپریل به 50% کاهش می‌یابد. اکنون سوال اینجاست که خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان بالای وضع امنیتی کشور چی تأثیر خواهد گذاشت؟ همین پرسش را ساعت پیش از اجمل سایس آقای امور نظامی پرسیدم. آقای سایس در ابتدا در مورد اهمیت حضور نیروهای خارجی در افغانستان صحبت کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اکنون مصاحبه داریم با اجمل سایس، یکی از آگاهان امور نظامی.
حضور نیروهای امنیتی بار از یک تفاهم رسمی حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا و شرکای نظامیشان صورت گرفته و این بر اساس یک نیاز بوده، چون بار از واقعی 11 سپتامبر در آمریکا افغانستان به یک نقطه خطرزا به امریکا و تعداد از کشورهای دیگه مبدل شد. متاسفانه تا هنوز این خطر وجود داره و ای از بین نرفته. کشورهای که در منطقه تولید و تمویل و تجهیز تروریسم را میکنن اونا هنوز هم به کار خود ادامه میدن. در کنار همکاری های دراز مدت نظامی متحدین افغانستان و متحدین خارجی افغانستان، حضور نظامی ها هم در اینجا یکی از نیازمندی هاستند.
طالبان در نشست مسکو گفتند که امریکا همراه از اینا به یک توافق رسیده که تا پایان ماه اپریل امسال شمار نیروهایش در افغانستان به نصف کاهش بده، یعنی فعلا 14,000 نیرو داره او را به 7,000 برسانه. شما در این مورد چی فکر میکنین؟ تاثیر از این بالای وضعیت در افغانستان با در نظر داشت همی خطراتی که شما پیشتر گفتین چی خواهد بود؟
خب مهمی است که یک دید استراتژیک و دید حمایوی در رابطه با افغانستان وجود داشته باشه. زیاد شدن یعنی افزایش و کم شدن قوا در افغانستان یعنی قوای پیاده، این بر اساس نمو اهداف و پالیسی هایی که در امریکا مطرح میشه ممکن صورت بگیره، یعنی کم و زیاد میشه قوا، ولی مهمترین نقطه‌ش این است که تعهد تمویل و تعهد حمایت از نیروهای امنیتی افغان نزد امریکا و متحدین بین‌المللی افغانستان وجود داشته باشه که بدون شکی پابرجا هسته. یعنی زمانی که این تعهد وجود داشته باشه ما در قسمت مبارزه علیه تروریسم دست بالا داریم و این حمایه ما را میتونه موفق بسازه.
یکی از خواستهای عمده طالبان همی است که باید نیروهای خارجی افغانستان ترک کنن. وقتی که امریکا میگه به یک سل میرسیم و این خواست بپذیره، پس شما وضعیت امنیتی افغانستان در آینده در کجا میبینین وقتی که نیروها بره؟
خب اگر ما به صلح برسیم و این صلح دائمی و اساسی بوده باشه، باز همونطور که افغانها مطمئن میشن از خطر تروریسم، کشورهای منطقه و دنیا و ایالات متحده آمریکا هم از این مطمئن میشه.
توافق اگر با طالبان صورت گرفته، افغانستان همواره از سوی عملات گروه‌های دیگر مثل داعش هم تهدید شده و داعش عملات خونبار را در اواخر هم انجام داده که قربانیاش بیشتر افراد ملکی در افغانستان بوده. پس وقتی که نیروها از افغانستان یک قسمتش بیرون میشه، مبرای این گروه های دیگر جرأت نمیده که عملات خودانه تجدید کنن؟
ما پیشتر اشاره کردم که اگر افغانستان با صلح دائمی و اساسی میرسه، در او صورت باز ممکن است که قوا به حد اقلش تقلیل بکنه. در صورتی که خطر داعش یا خطرات که منشأ در تروریسم و فعالیت تروریستی داشته باشه اینجا احتمالش وجود داشته باشه، تا او وقت فکر نکنم که نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده آمریکا به صورت کل ای افغانستان ترک بکنه و بی تهدیدات نایزه بگیرن. من به حدس و معلوماتم بر این است که تا که این تشویش و این تهدید رفع نشه قادر اینجا حضور حتمی دارند.
اجمل سایس آگاه مسائل نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال ریاست اجرایی افغانستان گفته با افزایش تلاش های منطقوی و جهانی کشور به صلح نزدیک شده. این در حال است که رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دیشبش گفت که برای رسیدن به یک رای حل سیاسی در افغانستان مذاکرات را سرعت بخشیده. اما ولسی جرگه افغانستان میگوید گفته های دونالد ترامپ باید جنبه عملی داشته باشه و در رابطه به صلح باید تلاش هایش را با حکومت افغانستان امان کنه. آرزو قیاسی جزئیات میدهد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید که اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد صلح افغانستان امیدواری ها برای رسیدن به صلح را نزد مردم بیشتر ساخته است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که صلح یک روند دراز مدت است و نیاز به تلاش ها و هماهنگی های پی همه منطقه و جهان دارد.
طبعا بحث رسیدن به صلح یک پروسه طولانی مدت و زمانگیر هست، اما تلاش ها هر زمان دیگر بیشتر افزایش پیدا کرده در پیوند به موفقیت پروسه صلح افغانستان. ما امیدوار هستیم که تلاش ها تا رسیدن به نتیجه کماکان ادامه پیدا کنه و ما بالاخره شاهد تامین صلح و ثبات در افغانستان باشه.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بخش از سخنرانی سالانه خود به کنگره آن کشور گفت که با پیشرفت گفتگوها قادر خواهند بود که حضور نیروهای ایالات متحده را در افغانستان کاهش دهند.
من برای رسیدن بر راه حل سیاسی در افغانستان گفتگوها را سرعت بخشیدم. جانب مخالف هم علاقمند است با ایشان صحبت شود. نیروهای ما با رشادت بی‌نظیر رزمیدن و از برکت دلیری آنهاست که اکنون ما می توانیم یک راه حل سیاسی احتمالی را به این منازعه طولانی و خونبار دنبال کنیم.
And bloody conflict. در حال حاضر 14,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند و در این مدت طولانی امریکا نزدیک به $1 تریلیون را هزینه این جنگ کرده است. با تصمیم خروج نیروهای امریکا از افغانستان، نگرانی ها نزد مقامات افغان و امریکایی بلند گرفته و با این تصمیم مخالفت نشان دادند. اما ریاست اجرایی میگوید که مبارزه مشترک افغانستان و امریکا علیه تروریسم جریان دارد و امید می رود که این همکاری ادامه یابد. این در حالی است که برای رسیدن به صلح یکی از شرط های اساسی طالبان خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. در پیوند با تلاش های امریکا برای صلح افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده این کشور چندین بار با هیئت طالبان مستقیم نشست داشته است. آخر این بار مذاکرات آقای خلیلزاد با نماینده‌های طالبان در دوحه 6 روز دوام کرد و گفت که این بار مذاکراتش در مقایسه با گذشته مؤثریت بیشتری داشته است. از سوی دیگر هم اکنون برخی از سیاسیون افغان سرگرم مذاکرات با نماینده‌های طالبان در مسکوند. اما عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه افغانستان میگوید که گفته‌های دونالد ترامپ باید جنبه عملی داشته باشد و در رابطه با صلح باید تلاش‌هایش را با حکومت افغانستان هماهنگ سازد.
ترامپ و اینا دستور پاکل اوزای پوری خوا زمونگ غفتان داده که نه یوازی پا وینا کفاوشی بلکه عملی گامون پورتشی او بلخصوص افغانستان در خلق و در حکومت به هماهنگی و په مشوره سره دوی دستور پاکل حلیزدالی وکی.
در ادامه تلاش‌ها برای صلح افغانستان قرار است تا بعد تاریخ 25 فوریه ماه جاری یک بار دیگر زلمه خلیلزاد با نماینده‌های سیاسی طالبان در قطر نشست داشته باشد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اما طور که در خبرها هم شنیدید، مردان مسلح ناشناس شام دیروز در شهر طالقان مرکز تخار دو کارمند یکی از رادیوهای محلی را به قتل رساندند. این رویداد نگرانی ها را در میان کارکنان رسانه ها در تخار افزایش داده است. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از محل جزئیات دارد.
افراد مسلح غیر مسئول دو تنی از کارمندان یکی از رادیوهای محلی در تخار را به قتل رساندند. بر اساس گفته های مسئولان محلی تخار، حوالی ساعت 6 شام روز سه شنبه افراد مسلح غیر مسئول وارد یکی از رادیوهای محلی به نام رادیو همصدا شدند و دو تنی از کارمندان این رادیو محلی را به نام های شفیق آریا و رحیم الله را به قتل رساندند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار میگوید که عاملان این رویداد از ساحه فرار کردند و تا هنوز دلیل و انگیزه این رویداد روشن نیست، اما پلیس در زمینه تحقیقات خود را آغاز کرده است.
شام دیروز دو نفر از افراد مسلح غیر مسئول وارد تعمیر رادیو همصدا میشن. در اونجا دو کارمند رادیو همصدا را تیرباران میکنند که بعد از انجام عمل فرار میکنند و پلیس به تعقیب از اینا است. دلیل و انگیزه از تو هنوز معلوم نشده، ولی قضیه انکشاف کرد. انشاءالله با شما شریک می‌سازیم.
در همین حال خانواده رحیم الله میگوید که وی با کسی دشمنی و خصومت شخصی نداشت و به خاطر تامین مصارف خانواده‌اش در رادیو همصدا کار میکرد. یک تنی از بستگان رحیم الله به شرط فاش نشدن نامش به رسانه‌ها چنین گفت:
خبرنگار بود، برنامه داشت، فقط دیگه کلام کسی دیگری کلام مطلب دیگری نداشت. دیگه علتی کشتنش با کسی خصومت نداشت، کلام سازمان سیاسی نبود، فقط یک محصول بود. از دولت می‌خوایم که اینمی قضیه را پیگیری بکنه، هر اولاد غریب که در هر جایی هست تو قربانی نشود.
از سوی هم خبرنگاران ولایت تخار این حمله را تعقیب نموده و در زمان از مسئولان محلی ولایت می‌خواهند که این رویداد را به گونه جدی پیگیری کنند و عاملان آن را به کیفر اعمالشان برسانند. نجیب الله نظری مسئول یکی از رسانه‌های محلی و فراموز امیری یک تن از خبرنگاران محلی تخار در پیوند با موضوع به رسانه‌ها چنین گفتند:
ما در خط از بین می‌رویم، در خانه امن نیستیم، حتی به اندازه شدیم که افراد مسلح غیر مسئول در استدیوی ما می‌درآیند، دو تا از جوان ما را از بین میبره. ما از حکومت هیچ خواستار نیستیم، هیچ از حکومت هیچ چیز نمیخوایم، فقط از جامعه جهانی خواستار ما همیست که به لیاز خدا به لیاز قرآن در مورد حفظ جان مال خبرنگار توجه کنه.
ما سخت از این ناحیه نگران هستیم که دو همکار رسانه ما در داخل استودیو در حریم خصوصی یک رسانه از بین برده شوه. ما سخت نگران هستیم. خواست ما از نهادهای عدلی و قضایی حکومت افغانستان جامعه جهانی است که آمرین قضیه را پیگیری بکنه.
از سوی هم شورای اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با پخش یک اعلامیه حمله بر رادیو همصدا و قتل کارمندان این رادیو را تقبیه کرده و از نهادهای مربوطه دولتی تقاضا دارد تا تحقیقات این قضیه را به صورت جدی به پیش ببرد و نتایج آن را در زودترین فرصت با نهادهای حامی و صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها شریک بسازند.
سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنل رویداد شهر طالقان را شدیداً محکوم کرده و خواهان تفتیش در این مورد شده است. 5:30 شام به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
اجلاس دو روزه مسکو در رابطه با افغانستان امروز باز هم در عقب دروازه های بسته دوام دارد. از جانب حکومت افغانستان کدام نماینده در این اجلاس سهم نگرفته است. طالبان که در کنفرانس مسکو اشتراک دارند امروز اظهار داشتند که ایالات متحده در مذاکرات اخیر خود با آنها تعهد نمود که تا ماه اپریل نیمی از سربازان خود را از افغانستان خارج می کند. شاهرای سالنگ از 3 روز به این سو به خاطر برفباری سنگین توأم با طوفان برای رفت آمد مسدود است. ستر محکمه پاکستان از اردوی قدرتمند و اداره استخبارات نظامی این کشور خواسته است که در امور سیاسی مملکت دست نزنند. وزیر خارجه ایران جواد ظریف به انتقادات رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ علیه ایران واکنش نشان داده و گفت که آمریکا از دیکتاتوران، قصابان و افراطگرایان در خاورمیانه حمایت میکند. رئیس جمهوری آمریکا در نطق سالانه خود به کنگره این کشور امروز 6 فوریه گفت تهران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. مقدونیه و 29 کشور عضو پیمان ناتو امروز 6 فوریه موافقتنامه داخل شدن مقدونیه به پیمان ناتو را امضا کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در بخش از نطق سالانه خود به کنگره کشور از انجام گفتگوهای سازنده با شماری از گروه‌های افغان به شمول طالبان سخن گفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی با نسیم شفق.
در آینده نزدیک مسابقات 3 روزه ولایتی کرکت به نام میرویس نیک آغاز می شود. این مسابقات که به تاریخ 15 ماه جاری میلادی برگزار می گردد در استادیوم های غازی امان الله خان ولایت ننگرهار و کنر برگزار می شود. قبل از این مسابقات 2 روزه ولایتی کرکت میان تیم های موفق زون ها در سطح کشور برگزار شد که به اساس طبقه بندی نمرات به نمایندگی هر زون یک ولایت با سلسله مسابقات 3 روزه ولایتی میرویس نیک راه یافت. در این ولایت به نمایندگی زون آمو ولایت کندوز، از گست ولایت کندهار، از اسپینغر ولایت کنر، از مس عینک ولایت خوست و از زون بند امیر ولایت کابل شامل می باشد. در ادامه تورنمنت زمستانی فوتسال زنان امروز تیم‌های اطلس، آینده سازان، توانا و استقلال برنده شدند. این مسابقات میان 12 تیم فوتسال زنان در جمنازیوم فدراسیون فوتبال راه اندازی شده و قرار است که فردا نیز 4 بازی دیگر انجام شود. پس از گزارش‌ها در مورد آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال دختران، این اولین باری است که فدراسیون فوتبال افغانستان مسابقات فوتسال زنان را برگزار می‌کند. و تیم کرکت نیوزیلند پس از 4 شکست در مسابقات 1 روزه در اولین بازی 20 اوره هند را با تفاوت زیاد شکست داد. تیم نیوزیلند در این بازی نخست بیتن کرد و در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکنش 219 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد. اما تیم هند با از دست دادن همه بازیکنانش توانست صرف 139 دوش انجام دهد و با تفاوت 80 دوش در برابر تیم نیوزیلند شکست خورد. تیم های هند و نیوزیلند دو بازی بیست‌اوره دیگر را نیز انجام می‌دهند که تا دهم ماه جاری میلادی ادامه خواهد داشت.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاه است و جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث می کنیم و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم، عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی می باشد. آقای سیرت، شما را خوش آمدید میگیم به استودیو رادیو آزادی. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت می کنه، آیا کسی از اقارب از او می تونه این دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیم شان می فرماید که ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ کس نمی تانه گناه و مجازات دیگه کسی را دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، همه جزایزی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیهی حکم شده از طرف محاکم زی سلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امی متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله، بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده، در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه. وقتی که فرار کرد، از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سارندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت از جنه است و جنایت است. در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ایزی نشد و خود مزنون فرار می باشه و دعوا در سراندوری در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مزنون گرفتار شود تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شود دعوا خود به خود سقوط میکنه. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در سراندولی در حالت التوا قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الا 1 سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست بنابر مصلحت حل و فصل میشه یا فرزند کس منتظر از او میباشه، خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله، خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
جو مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
خوش در ما کتاب نمیتن،
نه تعلیم نه تربیه، کنم عروضی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیع رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل امین ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه. به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس از او تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدام یا زود تعدیل میگه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل یا زود دیگه قانون آمده باشه خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی و اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله، خب فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیع نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال 10 سال 15 سال بلای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را به سر میبرن، به سمع دوستا رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمیشه، با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود این اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از این بو هیچ نوع مجاز نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بناهن با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرند.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته های مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
دلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با ده شو ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام تقدیم می کنیم. آرزو می کنیم که در امن و امان باشید. در برنامه امروزی در امتداد لحظه ها در مورد قروت بحث می کنیم. قروت چیگونه و در کدام مناطق افغانستان تولید می شود؟
از بامیان، غزنی، سمنگان، قروت اول لامی قروت بدخشان.
چگونه و در کدام غذاها از قروت استفاده می شود؟
دلده یه مطبعه من سیستم کچیل قروت پختهش می کنیم، چقرک می کنیم.
ارزش قروت افغانستان نسبت به قروت های وارداتی در چی است؟
قروت افغانستان از نگاه کیفیت بسیار کیفیت خوب داره.
با آیا قروت افغانستان به کشورهای دیگر صادر می شود؟
در بین میوه خشک چیزا در کانتینر جای بجا می کنند، دایی می کنند.
با این موضوعات در به این برنامه را می گوشاییم. در شروع از تهیه قروت و این که در کدام ولایات تهیه می شود شما را آگاه می سازیم. استفاده از قروت در غذاهای محلی مردم چگونه است؟ در مورد ارزش قروت و این که صادرات آن به کشورهای دیگر از چی قرار است هم صحبت می کنیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را برای تان تقدیم می کنم. اما اکنون توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید آن را تهیه کرده و برایتان ارائه می کند.
قروت از جمله محصولات حیوانی است که از گذشته ها به روش سنتی از جوشاندن، غلیظ شدن و یا خشک کردن دوغی که پس از گرفتن مسکه آن باقی مانده است و یا از ماست بدون چربی توسط زنان مالدار با روش خاص خودشان به اشکال مختلف تزیین داده شده و تهیه می شود. قروت از زمانی که مالداری در افغانستان رایج شد که معمولاً کوچی ها در ابتدا مالدار بودند، به خاطر اینکه محصولات حیوانیشان خراب نشود آن را به شکل قروت در آورده و خشک می کردند. چنانچه زمانی که کوچی ها به شهر می آمدند بعضاً به آشنایان خود قروت تحفه می آوردند و اکنون هم مردمان مالداری که از دهات به شهر می آیند قروت تحفه می آورند. حتما شما هم متوجه خریده های قروت که در طول راه کابل مزار در پیشوری دکان ها آویزانند دیدید که مسافرانی که به طرف کابل می آیند از آن خریداری می کنند. اما اکنون که مالداری کمتر شده قروت هم در بازارها کمتر به نظر می رسد. مراحل تهیه قروت طوری است که در ابتدا خانم ها شیر گاو، گوسفند و بز را دوشیده و آن را ماست مایه می کنند و بعد از جگ زدن در مرحله اول دوغ و مسکه به دست می آید و دوغ آن را داخل یک خریطه نخی می گذارند تا آب آن به صورت کامل خارج شده و چکه به دست بیاید. بعدن این زنان چکه را داخل یک دیگ بزرگ می جوشانند و آن را طوری آماده می کنند که این محصول نیمه جامد شده تا به درستی با دست شکل داده شود. منصور یک تن از زنان مالدار و باشنده منطقه غربند ولایت پروان در مورد تهیه قروت میگوید:
اول شیزنه میزنیم، بعد مسکیش میگیریم، این طرف میمانیم، دو شبا میگیریم، خالی میکنیم در خلطه، خلطه را کپور کردیم، ویزان میکنیم، استه میکنیم، او چوش میره، او را در دیگه خالی میکنیم، باتش میکنیم، زیرش، او میجوشه، میجوشه، قطق میشه، ما او را میگیریم، پا در دیگه خلطه میپردیم، قویدانش میکنیم، بس با ایره در یک تشت میپردیم، بعد از او با قیر نمک را میپردیم، بشت میکنیم، ما او را میگیریم، تو در میتیم، کلوله میکنیم، بعد یک چیز چادر بوری یک سر میچینیم، تا سر میکنیم و قروت میشه، بعد اونم را مفروشه.
این که قروت بیشتر در کدام ولایت تهیه شده و به بازار عرضه می گردد، در این مورد گپ های را از همایون، یکی از دکانداران مندوی کابل بشنوید.
قروت معمولا از ولایت افغانستان، از بامیان، غزنی، سمنگان، بدخشان، اروزگان، از ایراد، غور، یک مقدارم از ولایت پروان میه. قروت اول همین قروت بدخشان است، قروت پامیر، به تعقیبش قروت سمنگان است، از ولسوالی در اصاف قروت یک اولنگ است، قروت های بسیار الله خوبش است، مالستان غزنی هم بسیار خوب.
به گفته مالداران قروت زمانی که تهیه می شود توسط تاجران محلی از قریه و قصبات جمع‌آوری شده و به بازار آورده می شود. با یکی از خریداران قروت در مندوی کابل روبرو شدیم که مصروف خریداری قروت بود. از وی در مورد قروت و استفاده آن پرسیدیم.
نام من زحمت.
از کجا آمد اینجا؟ چی میکنی؟
از چهارآسیا آمدیم. اینجا در قروت گرفتم. برای خانه میگیرم. از خاطر که خانمو میخورن. خوش میخورن.
چرا خانمو اکثرا میخورن؟
از خاطر کلسیم وجود خانمو کم میباشه. اینا دیگه خاطر باشه میبینم که کلسیمشون پوره باشه.
از قروت غذاهای مزه‌دار تهیه شده و در غذاهای دیگری مثل برانی بانجان، برانی کچالو، آش، آشک، کچیری قروت و دلده هم از قروت استفاده می شود. نجیبه باشنده شهر کابل می گوید با این که بیشتر کسان اکنون از قروتهای محلی استفاده نمی کنند، اما او اکثرا خودش قروت می ساید و از آن قروتی مزه‌دار و یا در بعضی غذاها از قروت استفاده می کند.
چند رقم قروت از رقم نرم است، هم سخت است. قروت سخت روغنی خوبش می خرید. توی اول می شویم و دو جوش تر کرده می مانیم. باستغارای قروتی است ریزه ریزه گز گرده داخلش سنگکا اتو چسباندگی است. اون سنگکا به خاطر که قروت سعی می ساید اول اوگین می باشه با دم سایدن خوب پامتو تیره می ده می شه مدور ده کچه قفل دست دگم تو می گیریم دلب کاسه انداخته جمعاری می کنیم. باز نکم آمون دازی باز می سایی می سایی مرچ فکر زوزت داشتی و نمور می سایی تیار می کنی و خود از دیگه نمک و همه چیزش پوره است. فقط یک سیف دم تغاره خوب پامتو می شقی میشه باز است قروتی میکنم اول خوب هم تو اول تیره میباشه باز بندازه که ذره او مندازی سر جاغ سر گاز میمونی شور داده میری که داغ شد نان در کاسه تر میکنی سرش یه مندازی پیاز بیان مندازی اون قروتی میشه.
اما انجیلا کارمن در یکی از ادارات غیر دولتی گفت بنابر مصروفیت های کاریش او مجبور از قروت های تهیه شده در بازار کار میگیرد.
خودم دوست دارم که از قروت هایی که در خانه آماده میشه استفاده کنم، اما چون نظر به نبود وقت از این قروتایی که در بازار فروخته میشه زیادتر از این استفاده میکنیم، چون وظیفه دار هستم تر شدن از اون برای یک ساعت دو ساعت نیست، حداقل صبح تا دیگر که تقریبا 8 ساعت میگیره باید تر شوه و فایده از اون خودش 2-3 ساعت در بر میگیره.
خانم انجیلا میافزاید دختر 8 سالش وقتی پدرش به بازار میرود میگوید که حتما برای او قروت بیاورد و بیشتر وقت که ببینی قروت خشک در دست اوست و میخورد.
خودم هم دوست دارم بخصوص دخترک من بی اندازه قروت دوست داره که میشه ما که زمان سودا بازار ضرورت میشه پدر خود فرمایش میتن که با ما قروت بیارین بخینان از یادش میره 24 ساعت هم قروت در دانش میباشه.
گفته میشود قروت در زمستان یک خوردنی انرژیزا شمرده شده و مردم در اولین روزی که بخاری یا صندلی میگذارند کچیری قروت میپزند که تهیه هوسانه کچیری قروت یک مصروفیت دلچسب در فرهنگ افغان هاست. از سوی دیگر فخرالدین باشنده شهر کابل میگوید کیفیت قروت افغانستان نسبت به قروتهای کشورهای دیگر بیشتر است، اما به خاطر کم شدن پیشه مالداری در افغانستان و نرخ بلند قروت مردم اکثرا نمیتوانند از آن بیشتر استفاده کنند.
به خاطر اگر مالداری صحیح باشه و امنیتی خوب باشه، کشت و زراعت باشه، افغانستان بهترین قروت داره. مالداری ما شما داریم خو منتها در این سالا که در خشکی است، دولت ها اگر بی امنیتی است، مردم نیست آواره شدن، در طرف مالداری کم شده، به من خاطر بلند هم شده. چرا تولیدش کم شد؟ در قیمت سابق سیر 400-500 قیمت ها بلند هم شد. اگر سابق تجارت عزیز در خارج جا می رفت.
راجع به قروت میان افغان ها، چیستان ها و ضرب المثل های متعددی هم وجود دارد. مثلا سزای قروت آب گرم و یا چیستان از در آمد حیدری قبا سفید لنگی زری که هدف آن کچیر قروت می باشد. گفته می شود قروت تازه در زمستان خوبتر نگهداری می شود، ولی در تابستان مالداران به خاطر نبود امکانات به مشکل آن را خشک می کنند. با گفته زیال حق دکاندار، اکنون که در بعضی مناطق قروت تهیه می شود، در آن کمی تقلب صورت می گیرد که این کار کیفیت قروت افغانستان را صدمه زده است.
قروت که حالا یک ذره مشکل پیدا کرده در سمت خود از آجات کسایی که ایره جور می کنند. یک ذره اگر تقلب را امرویش می کنند. بعضی آر دگت می کنند. یک رقم برنج سفید است و آسیا می کنند کسی دگت می کنند. می خواهند که وزن زیمال اضافه شود. اگر یک ذره اگر صحیح سطره جور شود، متجارای من کنند مشکل نمیداشته باشه و اون کسایی که در اونجا خورنده است میبینند که زایخش خوب است، اونا تقاضا میکنند. اگر تقلب باشه یا که ببرند زایخه خراب باشه، باز اونا دیگه دست خود میگیرند، صادر نمیشه.
دکتران میگن قروت سرشار از کلسیم و ویتامین دی میباشد و در شرایطی که پوکی استخوان و پوسیدگی دندان بیشتر می شود، خوردن قروت به خصوص برای زنان، کهنسالان و کودکان کمک زیادی می کند. در این مورد دکتر محمد آقا نوابزی توضیح بیشتری می دهد.
قروت یک منبع غنی کلسیم است و به خاطر فشار بلند در زمان حاملگی و همچنان همی پوندیدگی دست و پا که در زمان حاملگی بعد از 21 هفته در خانمای حامله دیده می شود، به خاطر جلوگیری و وقایع زمین که در طبابت دیده پرکلمسی کلمسی می گه به خاطر توصیه می شود. بغیر از این کلسیم برای محکم بودن دندان ها و همچنان استخوان ها نه تنها برای مادر حامله و شیردی لازم است، کس باید از منابع کلسیم که همی قروت است توصیه میکنیم که باید در هر دوره زندگی بالخصوص در حاملگی اطفالی که در مرحله رشد است استخوان ها و دندان های اونها باید از این زیاد استفاده بکنن. همچنان در سن کهولت بعد از 50 سالگی استخوان ها نرم میشن، باید این مرحله باید منابع کلسیم استفاده بکنن که یکی از منابع عمده از قروت یا محصولات شیر است.
آخه جب خورشید و رخساری گل من، یا جب ماهی دوچاری گل من.
با امید بهتر شدن تجارت این محصول لبنی افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها با پایان رسید. تا برنامه دیگر، علی یار و مددکارتان.
Chicken.